بسم الله الرحمن الرحیم. قسمتی است از کتاب مصباح الشریعه و مفتاح الحقیقه، منتسب و مستند به فرمایشات حضرت جعفر صادق. بابی است در مورد یقین. قسمتشو هفته قبل خونده شد ولی به شرحش نرسیده. حالا ما بقیش بخونیم انشاءالله تا جایی که توفیق باشه صحبت کنیم. قال الله تعالی یقولون به افواههم ما لیس فی قلوبهم والله اعلم بما یکتمون. و انما اتفى الله تعالى بعباده حيث اذن لهم بالكسب والحركات في باب العيش وما لم يتعدوا حدود الله ولم يتركوا فرائضه والسنن نبيه في جميع حركاتهم ولا يعدلوا عن محجة التوكل ولا يغفو في ميدان الحر فاما اذا نسوا ذلك وارتبطوا بخلاف ما حد لهم كانوا من الهالكين الذين ليس معهم في الحاصل الا التعاوي الكاذبه وكل مكتسب لا يكون متوكلا فلا يستجو من كسبه الى نفسه الا حراما وشبهه وعلامته ان يؤثر ما يحصل من كسبه ويجوع وينفق في سبيل الذي في سبيل الدين ولا يمسك والمأذون في الكاسب من كان بنفسه مكتسباً بقلبه متوكلاً وإن كسر المال عنده قام فيه كالأمين عالماً بأن كون ذلك عنده وفوته سواهم وإن أمسك لله وإن أنفق فيما أمره الله عز وجل ويكون منعه وإعطاؤه في الله. يقين كأين اللغة در فارسي هم آمده یک درجه بالاتر از ایمان در واقع تلقی میشه، همون ایمانی که ترقی کرده و به مرحله شهود رسیده، یعنی مرحله که دیده میشه. حالا دیدن با این چشم نباشه، با چشم باطنی به هر جد مثل این که میبینه، این رو مرحله یقین میگه. و قبلا بیان شد بود در پیش که یقین درجات پیغمبران هم بر حسب درجه یقینی است که دارن. همونطور که ایمان درجاتی داره، یقین هم درجاتی داره. خب پیغمبران هم در حال همیشه از خداوند یقین میخوان، چون پیغمبران هم مثل سایر بشر به قول خدای تعالی که از به پیغمبر فرمود بگو انما انا بشر مثلكم یوها الیه، من بشری مثل شما هستم، وهمی که شود به سوی من که چی مسئله وهم. به اون لحاظ همیشه میخوان که یقین بالاتری داشت باشه، ایمان بالاتری داشت باشه. کما این که در مورد فرض کنه در مورد عزرا و عزیر که گفتیم وقتی مأمور آبادی اورشلیم شد و دید اونجا رو تعجب کرد که اینجا رو این مرده ها اینا رو چطور خدا زنده میکنه. خداوند او رو میران، 100 سال مرده بود بیدار شد. بعد مثل اصحاب کهف، منطقه اصحاب کهف خودشون فرار کرده بودن، اینجا عزیر نه فرار نکرد، خداوند بهش محبت کرد، خواست ایمانشو به درجه یقین برساند. یا حضرت ابراهیم علیه السلام وقتی که فرمود رب ارنی کیفه تحیی الموتا، به من به دیدار من برسون، ارنی یعنی ببینم، از رویت میاد، ولی در مورد یقینم هر نوع گفته میشه، یقینی که به من لی رویت میاد. فرمود به من نشون بده یا منو در این یقین ببر که چگونه مرده رو زنده میکنی. در اصلش تردیدی نفرموده ابراهیم، عرض کرد که چگونه. مذالک خداوند برای این که چیز باشه، خداوند که میدونست خودش، خداوند به درون ما از خود ما آگاه تره، پرسید اولم تومن، آیا ایمان نداری؟ ابراهیم عرض کرد چرا؟ ولکن لیطمئن قلبی، برای اینکه قلبم اطمینان پیدا کنه، یعنی به یقین برسه. پیغمبران هم پس همینجور تقاضاهایی از خدا میکردن در موارد مختلف. و موسی علیه السلام عرض کرد وقتی مأموریت یافت، عرض کرد که رب اشرح لی صدری و یسر لی امری الی آخر. آیات مفرد شرح صدر از خداوند خواهد. خداوند هم فرمود اون چه خواستی به تو دادم. اما به پیغمبر ما بدون این که تقاضا بکنه خود خداوند داد. می فرماید علم نشرح لک صدرک، خداوند خطاب به پیغمبر می فرماید آیا ما شرح صدر بهت ندادیم؟ علم نشرح لک صدرک و وضعان که وزکل آخر. یا همین مسئله یقین، خداوند در اون سوره چیز چند تا دستور میزنه، بعد میفرماید که وَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، رب خودت رو عبادت کن تا وقت یقین برات بیاد. تا یعنی در واقع یقین داد، خود خداوند داد. اما بعضی ها از این آیه بد تعبیر کردن، تفسیر نه، بعضی ها که مستند تنبلیشون قرار دادن میگویند که چون خداوند گفت تا یقین بیاد ما به یقین رسیدیم، بنابراین عبادت از ما برداشته شد. هرگز همچی حرفی منطقی نیست، آدم قبول نمی کنه. برای اینکه اگر به این آیه استناد می کنی، این آیه از ناحیه خداونده و گفته پیغمبر، پس باید به خود پیغمبر نگاه کنی. پیغمبر تا دم مرگ همیشه همه عبادات رو انجام میداد و به این دلیل هم شد که بعضی ها این رو یقین رو ترجمه کردن به مرگ و عبد ربک حتی تأیت یک الیقین، خدایت را بپرست تا وقتی تا زمان مرگ، چون پیغمبرم بعد از مرگ ما نمیدونیم که امری باشه. بنابراین این اگه اینجور معنی کنیم این مشکل به دست میاد. یه دلیل دیگه شنم این است که در یه سوره دیگری خداوند یقین رو عوض مرگ به کار برده. سوره مدثر بخونید بعد که هفته پیش صحبت شد که جهنمی ها توی جهنم وقتی ازشون میپرسن بهشتی ها که شما چطور شد که اومدید اونجا، میگن که لم نکن من المسلین و لم نکن نطعم المسکین و از چی؟ حتی اتانا الیقین، ما مسکین رو اطعام نکردیم، نماز نکردیم تا وقتی مرگ برای ما آمد که آمدیم اینجوری، که در اونجا به معنای مرگ این است که بعضی ها گفتن در همه جا تفسیر کردن به یقون رو به عنوان مرگ. که خب این مسئله تفسیری است، مسئله لغوی زیاد برجت مسلم است که اون یقین که به منزله دیدن باشه واقعا، اون یقین برای کسی نمیاد مگر موقع بعد از مرد، مگر موقع مرد. فرضاً یه حالت شهود و مکاشفهی برای کسی رخ بده موقت، خیلی خوب، خیلی میخواید اصرار کنید در تنبلی، میگیم اون وقت مکاشفه عبادت ندارید، بله خیلی، ولی اون مکاشفه هیچ وقت همیشه دینی. بعد میفرماید که همینجور که درجات پیغمبران بر حسب یقینشونه، مؤمنین هم درجاتشون، درجات ایمانشون بر حسب درجات یقینیست، بر هر درجه براشون آمده باشه. علامت چم این است که کسی میفهمد، کسی که به کرم خدا، به قدرت خدا، به صفاتی که ما در خداوند به زبان میشناسیم ایمان داشته باشه، همیشه توکل داره و کارهاش رو منسوب به اسباب نمی کنه. مثلا در نه این که بگوید، در فکر این که و در ذهن این که من اینقدر فهمیده هستم که توانستم این همه ثروت جمع کنم، اون ثروتمندانی هست میگن بعضیا، یا من اینقدر باهوش هستم که توانستم به فلان مقام برسم، این علامت ضعف یقینه یا فقدان یقین. ولی اگر همه اینها رو از خداوند بداند و در فعالیت خودش توکل بر خدا بکند، نه توکل بر اسباب کار، این نشانه ایست از یقین، نشانه ایست که یقینش بالاتره. البته اینجا مسائل همین مثالی که میگن پل صراط، پل صراط بعد باریک از مبارکتر دستی برنده تر چی؟ این ورش جهنمه، اون ورش جهنم. صف باید بریم. این در تمام زندگی ما هست. ما هم اکنون در تمام ساعات از این پل داریم رد میشیم. اگر توکل به تنبلی بکشه از این ور پل افتاده، اگر توکل نداشت باشه همش فکر کنه چنین و چنان باید کرد و همش تو فکر اسباب باشه از اون ور افتاده. رعایت اعتدالش پل صراط، و این رعایت اعتدال خیلی مشکله. به این معنی که کسی اگر یقین داشته باشه خب به فرمایش خداوند رفتار میکنه. خداوند ما رو مأمور کرده برای این که برای معاش بدوید. خودش فرموده است، رخصت داده است که برای معاش بدوید، ولی نه این که همه اسباب در اختیار ماست، این کار رو بکنیم حتما اون فلان فایده عاید میشه. نه، بعد از اون که فرمایش الهی رو اطاعت کرد، فعالیتش رو انجام داد، اون وقت توکل کنه، توکل داشته باشه که خداوند اثر بده. همون داستان در مثنوی هست، عربی آمد خدمت رسول الله در مسجد، حضرت فرمودند که شطور رو چکار کردی؟ گفت در مسجد ولش کردم به امان خدا، توکل کردم. فرمودند با توکل زانوی اشتر ببند، زانوی اشتر تو ببند بعد توکل. تو زانوی اشتر تو نبستی امر خدا رو اطاعت نکردی، بعد توکل میکنید که خداوند هر کار دلش میخواد دل تو میخواد بکنه. این خب شر داره، اینه که باید اسباب کار رو انجام داد، منتها نتیجه با خدا. ما یه در دعاها که میگیم یا مسبب الاسباب، خداوند وقتی بخواد کار رو انجام بده برای تربیت ما اسبابش رو فراهم میکنه. مسبب الاسباب رو فراهم میکنه یا سببیتش میده، ولی گاهی اوقات هم معکوس میشه. به قول مثنوی میگه که از سبب سازیش من شیدائیم، و از سبب سوزیش من سوفستائیم. سوفستائی میگه هیچ شرط هیچی نیست. حالا بعضی ها بعضی حتی در جنبه علمی میگن که هیچ شرط هیچی نیست، ولی اونا باز هم در همین عالم خودشون موندن این حرف رو میزنن. همینقدر فهمیدن که هیچ شرطی. از قضا سرکنگبین صفرا فزود، روغن بادام خشکی مینم. اینجا وقتی امر خداوند تعلق بگیره، اسباب و آثاری که خودش آفریده در اختیار خودشه. آتش رو به ما گفته دست تو نذاره دو آتش میسوزه، ولی ابراهیم علیه السلام دید دارن میندازنش تو آتش. چیزی نگفت، جبرئیل گفت چرا نمیگی؟ گفت اونی که ارباب من میبینه هرچی دشوارم. خدا اونجا سببیت رو بردار. با آتش گفت یا نار کونی بردن و سلامن علی ابراهیم. نه تنها خاموش شد، سرد شد و گلستان شد بر ابراهیم. تو آب بیفتیم کسی که شنا بلد نیست میفته میمیره، ولی به آب فرمود برید کنار، بندگان من بنی اسرائیل میخوان رد بشن. تمام بنی اسرائیل رد شدن. بعد اونهای دیگه، اینها خداوند استثناء گاهی میکنه. این به توکل ما و به یقین ما نه تنها لطمه نمیزنه، بلکه یقین رو بیشتر میکنه. در خداوند برای اینکه ما را از نگرانی نجات بده و ما را در عالم اسباب آفریده، در عالم مادی، برای اینکه این بدن ما در عالم ماده است، روح ما از عالم مادی نیست، ولی وقتی میاد به این جهان تابع میشه و در واقع اثر میپذیره از ماده. به این منظور اجازه داده و خودش گفته است که برید کسب و معیشت کنید. و البته اون چه در از کاسبی و از معیشت به دست آوردی، اگر بدانید که این امانت خداوند دست شما، خدا همه اون کسب و معیشتتون رو جز عبادت حساب میکنه. ولی اگر خیال کنید خودتونید که دارید با زرنگی و هوشیاری کسب میکنید، در اون صورت توکل و یقینتون لطمه خورده. و چه بسا با یه بادی که جدید در دنیا خیلی هست، بادی که امشب میخوابه تاجر فردا صبح، سیل و زلزله و طوفان و دریا تمام کالاهاشو برده. ولی خداوند اجازه داده و بلکه دستور داده که برای معاش خودتون باید این کار رو بکنید. و بعدم باید اون کسی که این اجازه رو داره باید بداند که این مال امانت دست اون. این امانت رو باید طبق نظر اون کسی که امانت گذاره، یعنی خداوند، خرج. حتی در به اصطلاح زندگی اجتماعی و حقوقی قاطع ترین دلیل حق انسان ها در جامعه حق مالکیت. حق مالکیت هم که مالی به دست آوردید، اون مال امانت دست شماست، باید در راهی که خداوند فرموده است به کار ببرید. حق ندارید مثلا در این کاری که امروز شاید در خیلی جای دنیا باشه، در سالی که احتمال میدید قحطی باشه، مثلا یک گندم فراوانی دارید، نصف این گندم ها رو بریزید به دریا برای اینکه گندم گران بشه و بفروشید، میگید ما رو خودمه. نه، حق ندارید. همین جوابی که، یعنی مکالمه ای که بین حضرت شعیب و قوم خودش شد، فرمود چرا کم فروشی میکنید و چرا وقتی به عکس چیزی میخرید سنگین میگیرید؟ اونا گفتن این حرفا چیه میزنی؟ مال خودمون هر کار دلمون میخواد میکنیم، اختیار مال خودمون داریم. ولی خداوند فرمود نه، اختیار مال خودتون ندارید، مال شما نیست. اصلا شما کی هستید؟ مال امانت دسته بر این مال رو امانت باید طبق نظر امانت گذار و برای استفاده مخلوقش که خودش گفته است اینا خانواده منه، برای اونها باید خرج کنی و باید کوشش هم بکنی. مال خودتونه ولی نمیتونید بنشینید و اون راکت بذارید، اون باید در معرض استفاده عموم قرار بدید. اینها همه همون عبادت پروردگاره. عبادت به تعظیم کردن فقط نماز و اینها نیست. عبادت یعنی تشخیص بدید که بنده خدا هستید و در تمام افعالتون این تشخیص جلوه کنه. وقتی بنده خدا هستید میگید این مال من نیست، مال اربابه، دست منه، باید درست اداره کنه. در تمام حقوق، تمام چیزهایی که تصور میشه و میگن که اختیار کامل شخص داره، حقش مطلقه، این مسئله هست.